و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. ادامه اعتصاب کامیونداران در ایران، رئیس قوه قضایی اعتصاب کنندگان را به اشد مجازات تهدید کرد. رویترز از کاهش تولید نفت ایران در ماه گذشته خبر داد. و رئیس جمهور آمریکا از توافق جایگزین نفتا با کانادا استقبال کرد. در حالی که اخبار و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتصاب کامیونداران در برخی شهرهای ایران است، رئیس قوه قضایی روز دوشنبه اعتصاب کنندگان را تهدید به مجازات کرد. صادق لاریجانی تهدید کرده افرادی که به توصیف او با سوء استفاده از مطالبات کامیونداران برای برهم زدن امنیت جاده ها و تخریب خودروی اشخاص تلاش می کنند به اشد مجازات خواهند رسید. پیش از این حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز اعتصاب کنندگان را به بازداشت و برخورد قضایی تهدید کرده بودند. از جمله خواسته های کامیونداران اعتصاب کننده تعیین کرایه پایه بر مبنای تن بر کیلومتر، کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و لاستیک است. رویترز روز دوشنبه از کاهش تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به میزان 100 هزار بشکه در روز خبر داد. آمارهای رسمی سازمان‌های کشورهای صادرکننده نفت اوپک حاکی است که تولید نفت ایران از تاریخ خروج آمریکا از برجام در ماه می تا آگوست گذشته 235 هزار بشکه در روز افت کرده است. رویترز همچنین از افزایش قیمت نفت برنت به بیش از 85 دلار در هر بشکه و نفت خام آمریکا به بیش از 75 دلار در هر بشکه در روز دوشنبه خبر داد که چنین افزایش قیمتی در 4 سال اخیر بی سابقه بوده است. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از 13 آبان ماه امسال به اجرا گذاشته خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه از توافق جدید با کانادا درباره اصلاح پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی نفتا استقبال کرد. آقای ترامپ توافق جدید را بسیار خوب توصیف کرد و با اشاره به اینکه این توافق جایگزین معاهدات تجارت آزاد آمریکای شمالی خواهد شد گفت این توافق هزاران فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد. آقای ترامپ از مدت‌ها پیش تهدید کرده بود که اگر معاهده تجارت آزاد در آمریکای شمالی تغییر نکند، آمریکا را لغو خواهد کرد. آمریکا پیش از کانادا با مکزیک درباره اصلاح نفتا به توافق رسیده بود. کارشناسان میگویند امضای توافق بین آمریکا و کانادا احساس اطمینان در بازارهای مالی جهان را افزایش داده است. بهای هر دلار آمریکا روز دوشنبه با روندی کاهشی در بازار آزاد تهران تا 14500 تومان افت کرد. هر دلار آمریکا روزهای گذشته تا 19000 تومان معامله شده بود. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده که سکه تمام طرح جدید با 340000 تومان کاهش 4,767,000 تومان معامله شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شماری از مردم در تهران را نشان می‌دهد که برای فروش دلارهای خود در برابر صرافی‌ها صف کشیده بودند. شمار جانباختگان ناشی از مسمومیت الکلی در ایران طی 3 هفته اخیر به 42 نفر رسید. ایرج حریچی سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه گفت از 16 شهریور تا 8 مه 460 نفر به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل به بیمارستان ها مراجعه کردند که از این تعداد 42 نفر فوت کردند. از جمله استان‌های پرتلفات در این باره هرمزگان بوده که تاکنون 19 نفر در آنجا جان باختند. به دلیل ممنوعیت فروش و مصرف مشروب در ایران، مصرف کنندگان به تهیه غیر قانونی یا مصرف نوشیدنی های الکلی دستساز، خانگی و حتی مصرف الکل طبی روی آوردند. به پایان این بخش خبر رسید. مگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. اما در اینجا همکارم رویا ملکی با شماست با صبحانه بخبر دیگر.
در صبحانه بخبر امروز، حمله موشکی سپاه با آنچه مبازه طراحان حمله اهواز در سوریه توصیف شده.
از این 35 نفر 3 نفرشون به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شدن. کرد.
متهم اقتصادی معروف به سلطان سکه به اعدام محکوم شد. و شارل آزنابور خواننده و ترانه‌سرای معروف فرانسوی درگذشت. سلام، صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه در بیانیه گفت که مقر کسانی را که سرکردگان حمله مرگبار اهواز توصیف کرده در شرق رود فرات در سوریه با 6 فروند موشک بالستیک میان برد هدف قرار داده. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بیانیه می‌گوید شمار زیادی را که تروریست‌های تکفیری و سرکردگان جنایت تروریستی اهواز توصیف کرده در این حمله موشکی کشته و زخمی کرده است. در این بیانیه همچنین آمده است که زیرساخت‌های آمادی و انبار ذخیره مهمات آنها نیز منهدم شده است. بیانیه سپاه سپس به حمله دیگری نیز اشاره می‌کند که ظاهراً ساعتی بعد به وسیله پهپاد انجام گرفته است. به گفته بیانیه پس از حمله موشکی اول 7 فروند پهپاد سپاه مواضع و مقرهای تجمع و پشتیبانی گروه مورد نظر را بمباران کردند. هرچند محل و نوع دقیق موشک‌ها، هویت گروه یا گروه‌ها و یا شمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها در بیانیه سپاه عنوان نشده، اما خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه بدون نام بردن از منبع خاصی نوشت که موشک‌های شلیک شده از دو نوع ذوالفقار با برد 750 کیلومتر و نوع قیام با برد 800 کیلومتر بودند. این خبرگزاری منطقه حمله را بوکمال در استان دیرزور سوریه عنوان کرده است. ویدیوهایی نیز در فضای مجازی از جمله در یوتیوب و توییتر منتشر شده که جهت پرتاب موشک‌ها را از سمت کرمانشاه نشان می‌دهد. تاکنون هیچ منبع رسمی این ویدیوها را تایید نکرده است. خبر حمله موشکی سپاه در سوریه چند روز پس از حمله افراد مسلح ناشناس به رژه نظامی در اهواز صورت می‌گیرد که در روز 31 شهریور دست کم 25 کشته و نزدیک به 70 زخمی بر جای گذاشت.
مراقب رفتارتان باشید.
فرمانده‌های سپاه و ارتش ایران در پی این حمله از انتقام شدید ایران سخن به میان راندند و اعلام کردند که عاملان حمله را هر جا که باشند یافته و مجازات می‌کنند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنانی انگشت اتهام را به سوی برخی کشورهای عربی نشانه رفت که به گفته او قصد برهم زدن ثبات در ایران را دارند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به تازگی از بازداشت چندین نفر در رابطه با حمله اهواز خبر داده است. کیان معنوی، رادیو فردا.
شنیدیم درباره حمله موشکی سپاه پاسداران. برای تحلیل و گفتگو در این رابطه همراه میشیم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور بین‌الملل از فرانکفورت. آقای سعدزاده، در مورد منطقه‌ای که سپاه میگه که به اون حمله شده برامون توضیح میدین کجا واقع شده و چه موقعیت استراتژیکی داره؟
گویا به یک محله یا یک آبادی به نام حجین حمله شده. این آبادی نزدیکی شهر بوکمال هست. خود شهر بوکمال در تصرف نیروهای سوری هست. این شهر بوکمال و این منطقه در مجاورت مرز با عراق هست. ضمناً در اون محل نیروهای کرد سوری هستن، اون نیروهایی که به اصطلاح بهشون میگن نیروهای دموکراتیک سوری، نیروهایی که از جانب آمریکا حمایت میشن و در اونجا ما هست که با کمک آمریکا و با کمک نیروی هوایی عراق علیه باقی مانده های نیروهای داعش می جنگند. ولی اینکه حملات سپاه در اونجا واقعا چه اندازه بوده، چه ابعادی بوده، چه کسی رو کشته شده و اینها رو هیچ نمیدونیم. منابع موثق سوری که من بهشون دسترسی داشتم و تحقیق کردم میگن صدای انفجاراتی در نزدیکی ابوکمال در شرق رود فرات شنیده شده. همین و بیش از این چیزی نیست. اینکه چند موشک رفته، به کجا رفته، یعنی در اون محله حجین چه کسی بوده و اینها هیچ معلوم نیست. ابعادش ظاهرا بسیار بسیار کوچکتری از اونی بوده که سپاه مدعی هست، ولی به هر حال این اتفاقات افتاده و ما تأییدات بیشتر از اون چیزی رو که سپاه گفته نداریم. تأییدات غیر سپاهی است، همون چیزی که من برای شما گفتم، انفجاراتی در نزدیکی آبادی عجین در نزدیکی بوکمال شنیده شد.
پیشتر تعدادی از مسئولین جمهوری اسلامی و حتی رهبر جمهوری اسلامی امارات، عربستان و آمریکا رو مسببین حمله مرگبار اهواز عنوان کرده بودند. دیروز اونطور که سپاه اعلام کرده به سوریه حمله کرده در تلافی مجره اهواز. چگونه تحلیل میکنید این مسئله رو، این مجره رو؟
اگر به حوادث نگاه بکنید بایستی واقعا یه جوری طنز تاریخ این چیزی که من خواهم گفت، ولی باید متشکر بود که نام داعش به میان آمد. چون اگر به خاطر داشته باشید در 24 ساعت اول پس از حوادث صحبت از امارات متحده عربی و عربستان بود، و اگر به خاطر داشته باشید کیهان حتی در سمارش در سر بقالش نمیشه که بایستی حمله بشه به عربستان سعودی و با موشک بعد اونا حمله کرد. آقای خامنه‌ای هم در سخنرانی اولی کرد کم یا بیش همین صحبت ها رو کرد. افکار عمومی خیلی از مناطق عرب و در بین ایرانی ها خیلی خیلی حساس شده بود که نکند جنگی بین ایران و عربستان سعودی و امارات در میان باشد، که اگر چنین بود، یعنی اگر چنین حمله ای می شد ابعاد عجیبی می گرفت، چون آمریکا هم هست و شعله ور می شد منطقه. ظاهراً مسئولینی در درون ایران تشخیص دادن که از زیاد حمله کردن و همه رو عربستان سعودی و امارات منتقل کردن و متکی کردن خطرناک هست، چون احساسات برانگیخته میشه، حس انتقام و اینکه ما چرا عکس العمل نشون نمیدیم. به همین علت من فکر میکنم که این حمله در حقیقت یک پاسخی است به تقاضای انتقام و در این حال گریز از این که با عربستان و امارات متحده در این وضع بسیار بحرانی درگیر بشن. به همین علت هم شایعاتی میشه که نکند این اعلامیه داعش در حقیقت مفری بوده و از اون بشود به اصطلاح از این مسئله الاحوازیه گذشت و به جای دیگه مسئله رو منتقل کرد، ولی به هر حال ما نمیدونیم، اینا همه شایعه است. ولی این که داعش مسئولیت رو پذیرفت در حقیقت یک خطری از سر ایران گذشت.
بله، ممنون آقای سرزاده که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. علیرضا کاظمی معاون پرورشی آموزش و پرورش از ابلاغ دستورالعمل امر به معروف و نهی از منکر به مدارس خبر داده. بر طبق این دستورالعمل قرار است در هر کلاس درس در ایران افرادی برای تذکر دینی به دانش آموزان گمارده شوند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، علیرضا کاظمی اعلام کرده که در هر کلاس یک نفر به عنوان یاور معروف عمل می‌کند و در این ارتباط ساختار دیگری هم تحت عنوان یادآور معروف تعریف شده است. ایرج حریری سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که از 16 شهریور ماه تا کنون 460 فرد مسموم شده با الکل به بیمارستان مراجعه کردند، که از این تعداد تا کنون 42 تن جان خود را باختند. به گزارش ایرنا و به گفته آقای حریری، جوانترین قربانی یک دختر 19 ساله و مسنترین فرد یک مرد 57 ساله بوده است. 41% مسمومین الکل مربوط به محدوده سنی بین 26 تا 35 سال بوده و بر این و بر اساس این گزارش 16 تن نیز نابینا شدند. و اینکه نمایش آخرین ساخته اسقر فرهادی در ایران منتفی شده است. اسقر فرهادی که برای نمایش فیلم همه میدانند در افتتاحیه 55مین جشنواره فیلم آنتالیا در ترکیه حضور یافته بود، اعلام کرد که امکان اکران عمومی این فیلم در ایران وجود ندارد. فیلم همه میدانند با بازی خاویر باردن و پنلوپ کروز امسال برای اولین بار در جشنواره کن نمایش داده شد و سپس در بسیاری از کشورهای اروپایی روی پرده رفت. غلام حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز گذشته اعلام کرد در پرونده مفسدان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه 35 تن محکوم شدند.
از این 35 نفر 3 نفرشون به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شدند، که البته این 3 حکمشون غیر قطعی است و باید بره دیوان عالی کشور اگر اعتراض بکنن، و لکن در دادگاه بدوی این 3 نفر محکوم به اعدام شدند.
در میان افرادی که به اعدام محکوم شدن، شخصی که به عنوان سلطان سکه هم معروف شده بود وجود داره. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم محمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، آیا اساساً چنین معاملاتی در بازار سکه و یا ارز از نظر حقوقی جرم محسوب میشن؟
به هیچ وجه، چون این عناوینی وجود نداره به عنوان عناوین قانونی که بشه بر اساس اونها محکوم کرد. بنابراین افراد میتونن بنا به میزان دارایی که دارن سکه بخرن، کما اینکه طبق قانون هم محدودیتی برایش ذکر نشده و این باعث شد که برخی از حقوقدانان و حتی مقامات حکومتی هم اعتراض بکنن به این دستگیری ها. ولی به نظر میرسه که به هر حال قوه قضاییه با تشبث به عناوین مبهمی مثل مفسد فی الارض یا چیزهای شبیه این تلاش میکنه که این افراد رو به هر حال محکوم بکنه و حتی اعدام بکنه و بر اثر این به اصطلاح مجازات‌های خشن یک فضای رعبی رو در میان بازار فعالین بازار سکه و ارز راه بیندازه برای اینکه کنترل بشه بازار. اما خب طبیعی است که به هر حال این مشکلات رو نمیشه اینجوری حل کرد، بلکه مشکل پنهان خواهد شد و دوباره از جای دیگری خودش رو نشون خواهد داد.
خب چه تأثیرات کوتاه و یا بلند مدتی داره صدور چنین احکامی مانند اعدام بر فضای بازار؟
احکام اعدام که احکام خشن هست و به هر حال جزء احکامی است که غیر بازگشت پذیر نیست، به این معنا که کسی که اعدام میشه نمیتونه فرجام خواهی بکنه یا فرضاً بعدها تحقیق بشه و معلوم بشه که اون احکام اشتباه بوده. تنها کاری که میکنه اینه که یک فضای رعب و وحشتی رو در میان فعالین بازار به راه میاندازه و این البته مشکل رو حل نمیکنه، چون این مشکل سیستمی است و به هر حال این سیستم با اون رانتیر که توضیح میکنه، با اون حفره هایی که به لحاظ قانونی و نظارتی وجود داره، به هر حال مشکل اونجاست و این اعدام ها نمیتونه مشکل رو حل کنه. در مقابل این اعدام ها باعث میشه که فعالین بازار، سرمایه گذاران، بنگاهداران و حتی به اصطلاح طرف های خارجی که علاقه دارن در ایران فعال باشن یا سرمایه گذاری بکنن، اونها پشیمون میشن به خاطر اینکه مجازات ها بسیار سنگینه و سرمایه گذاران و به اصطلاح سرمایه رو فرار میده از ایران، بنابراین تبعات بسیار بزرگی خواهد داشت و اثراتش رو ما به شکل کاهش سرمایه گذاری، کاهش اشتغال خواهیم دید در آینده.
خب اگر مجازات خشن نمیتونه که مانع مشکلات بازار سکه و ارز بشه و تخلفات احتمالی از این دست، چه راه حل هایی توصیه میشه؟
خب این راه حل هایی که به هر حال در الان قوه قضاییه در پیش گرفته، سرکوب یا فرضاً مجازات های خشن، تجربه شده در کشورهای مختلف به شکل تاریخی جواب نداده. بنابراین اون چیزی که در چارچوب مدیریت ریسک قضایی نامیده میشه، به اصطلاح توصیه میشه به وسیله اقتصاددان ها، اینه که یک اقدامات پیشگیرانه مبنی بر رانت زدایی و به اصطلاح شفاف سازی پاسخگویی کردن سیستم در واقع تلاش بشه که سیستم به این سمت بیاد و به هر حال به این شکل انگیزه برای این سودجویی‌هایی که به هر حال دنبال میشه در بازار ارز و سکه محدود بشه، کم بشه و به هر حال با ایجاد فضا برای فعالیت‌های اقتصادی قانونی شفاف و البته منجر به توسعه، افراد تشویق بشن که سرمایه‌هاشون رو در امور مثبت و سازنده به کار بگیرن.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم.
اما انتخابات پارلمانی در اقلیم خودمختار کردستان عراق برگزار شده. این نخستین انتخاباتی است که پس از تلاش ناکام اقلیم برای استقلال از عراق برگزار می شود. از این رو از حساسیت های ویژه هم برخوردار است و نتایج آن علاوه بر داخل اقلیم می تواند بر صحنه سیاسی در بغداد هم مؤثر باشد. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
حدود یک سال پس از تلاش ناکام برای استقلال، بار دیگر شهروندان در اقلیم کردستان عراق یک شنبه پای صندوق‌های رأی رفتند. این بار برای انتخاب نمایندگان پارلمان اقلیم. نخستین شخصی که صبح یک شنبه رأی خود را به صندوق انداخت به رادیو فردا گفت:
من بسیار خوشحالم، اولین نفری هستم که رأی دادم. از مردم میخوام در انتخابات مشارکت کنند. فضا آرام هست.
این دعوت مردم برای مشارکت در انتخابات در حالی است که شرایط اقلیم مثل سالهای پیش نیست. سال گذشته اقلیم کردستان همه پرسی استقلال از عراق برگزار کرد، اما واکنش سریع دولت عراق باعث شد طرح‌های اربیل برای استقلال اقلیم نقش براب شود. اقلیم کردستان بسیاری از مناطقی که طی سالهای اخیر به کنترل خود درآورده بود را از دست داد. مهمترین این مناطق استان نفتخیز کرکوک است. اقلیم کردستان از نظر اقتصادی هم به دولت مرکزی عراق وابسته تر شد. با همه اینها عمده رای دهندگان از نمایندگانشان خواسته هایی دارند. ارغوان به رادیو فردا میگوید:
ما برای آینده بهتر و روشن‌تر رای دادیم. امیدوارم که نامزدهای انتخابات به قول و قرارهای خودشون پایبند بمونن.
این انتخابات حساسیت‌های دیگری هم دارد. احزاب اپوزیسیون همچون گوران، نسل جدید و جماعت اسلامی سعی می‌کنند توازن قوای سنتی در اقلیم را برهم بزنند. توازنی که بر پایه تقسیم قدرت میان دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان بنا شده است. به نظر می‌رسد چنانچه اقبال به انتخابات ضعیف باشد، همچنان این دو حزب قدرت اصلی را در اقلیم کردستان در دست خواهند داشت. البته اختلاف‌های پیش آمده درون حزب اتحادیه میهنی پس از مرگ رهبرش جلال طالبانی شانس هیمنه حزب دموکرات کردستان را بر اقلیم بیشتر می‌کند. همچنین نتایج انتخابات اقلیم کردستان میتواند بر آرایش سیاسی در بغداد تأثیر بگذارد. دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان بر سر پست ریاست جمهوری عراق در حال رقابت هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. دیگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین به لیونل مسی ستاره بارسلونا و تیم ملی آرژانتین توصیه کرده که در پی ناکامی‌های اخیرش برای همیشه از حضور در دیدارهای ملی کناره‌گیری کند. مسی در دو فهرست اخیر تیم ملی آرژانتین برای دیدارهای دوستانه حضور نداشته است. مارادونا در حالی از ستاره بارسلونا خواسته برای همیشه بازنشسته شود که گفته می‌شود مسی قصد ندارد تا پایان سال 2018 به تیم ملی بازگردد. اثری از زاو ووکی نقاش چینی فرانسوی روز یکشنبه در حراج هنری ساتوی هنگ کنگ، یکی از بزرگترین حراج‌های آثار هنری آسیا، به قیمت بی‌سابقه 65 میلیون دلار به فروش رفت و در صدر آثار فروخته شده قرار گرفت. این تابلو نقاشی رنگ روغن به طول 10 متر در سه قاب جوان اکتبر 1985 نام دارد. و شارل آزنابور خواننده، ترانه‌سرا و بازیگر فرانسوی ارمنی تبار در 94 سالگی درگذشت. آقای آزنابور 1200 ترانه خوانده و بیش از 180 میلیون نسخه از آلبوم‌های موسیقی‌اش در سراسر جهان به فروش رفته است. او در سال 1924 در خانواده ارمنی به دنیا آمد. آقای آزنابور به عنوان هنرپیشه نیز سابقه طولانی داشته و در بیش از 60 فیلم سینمایی بازی کرده است. به شار آزنابور لقب فرانک سیناترای فرانسه نیز داده شده. طبل حلبی و به پیانیست چلیکون از جمله معروف‌ترین آثاری است که شار آزنابور در آنها بازی کرده است. حمله موشکی سپاه پاسداران و آنچه مقر طراحان رویداد مرگبار اهواز توصیف شده به انتشار موجی از واکنش‌ها و ایجاد چندین هشتگ داغ در فضای مجازی انجام میده. در حالی که شماری این اقدام را متحورانه و در خور خواندند، شماری دیگر معتقدند میزان موفقیت این عملیات با آنچه که در رسانه‌های رسمی اعلام شده تفاوت دارد. گزارش هومن عسکری را ببینید.
اعلامیه سپاه پاسداران درباره اونچه هدف قرار دادن مقر عاملان حمله مرگبار اهواز خونده شده، موجی از واکنش‌های کاربران را به دنبال داشت. چندین هشتگ برای این گفتگوی آنلاین ایجاد شده: انتقام تاها، سپاه متشکرین، گوشمالی سخت، از جمله هشتگ هایی است که عموماً هواداران حکومت ایران از اونها استفاده کردند. اما در مقابل هشتگ هایی از جمله افتضاح موشکی هم از سوی مخالفان ایجاد شده. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتی تهدید کرده که این حمله سرآغاز انتقام جمهوری اسلامی بوده. او نوشته که حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر به گفته او تروریست‌های حمله اهواز تلنگری به این جنایتکاران بود. گوشمالی اصلی به گفته او در راه است. کاربری با نام مستعار آخوریا نوشته این پهپادهای سپاه که بعد از اصابت موشک‌ها به هدف رفتن و مراکز تجمع و پشتیبانی به تعبیر او تروریست‌ها را بمباران کردند، همون تیر خلاص‌هایی بود که اعضای گروه الاهوازیه به مردم می‌زدند. هشتگ گوشمالی سخت. اما در همین حال برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حاکی از اینه که دست کم یکی از 6 موشک شلیک شده در استان کرمانشاه سقوط کرده. از جمله این فیلم که گفته میشه مربوط به لحظه سقوطه.
ماشاءالله به سپاه. ماشاءالله.
سقوط کرد.
وای.
حرف.
کاربری با نام فرزاد نوشته هر روز که از خواب بلند میشید خدا باورها هزار بار خدا رو و خدا ناباورها هزار بار داروین رو شکر کنید که جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا نکرد. کاربری با نام مستعار پسر نوح نوشته افتضاح موشکی دیشب نشان داد جمهوری اسلامی با سلاح هسته‌ای بیشتر از این که برای کشورهای همسایه خطرناک باشه برای مردم ایران خطرناکه. اما این عکس که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه از یکی از موشک‌ها منتشر کرده هم توجه برخی رو به خودش جلب کرده. کاربری نوشته دنیا دوستی بهتر از جمهوری اسلامی نخواهد داشت. شعارهای نوشته شده روی موشک‌های شلیک شده سپاه از خاک ایران به خاک سوریه این موضوع رو تایید می‌کنه. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود. و چند کاربر هم این عکس رو منتشر کردن و نوشتن محل سقوط یکی از موشک‌ها رو در کرمانشاه نشون میده. و در نهایت سعید آگنجی خبرنگار در فیسبوک نوشته خطای سامانه موشکی مختص ایران نیست و قبلا حتی برای آمریکا هم اتفاق افتاده. به نوشته او جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفین داخلی و خارجی با برنامه عمل میکنه و در حوزه‌های دیگر هم باید توان جمهوری اسلامی رو به صورت واقعی در نظر داشت، نه اینکه بگیم جمهوری اسلامی ضعیفه و در حال فروپاشیه یا بگیم توان موشکی و نظامی نداره.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش گزارش داره با تیتر هجوم دلارهای خانگی به بازار. در این گزارش روزنامه جهان صنعت نوشته بعد از مدت‌ها سرکشی قیمت ارز در بازار روز گذشته روند تازه‌ای آغاز شد و ریزش شدیدی داشت قیمت دلار و دیگر ارزها. این روزنامه اشاره کردی که دلار تا چند روز پیش به مرز 20,000 تومان هم رسیده بود، اما جهان صنعت تأکید داره که این یک حباب ارزی بود و قیمت واقعی دلار در ایران بین 8,000 تا 10,000 تومان باید محاسبه بشه، چرا که کارشناسان اقتصادی به این روزنامه گفتن اقتصاد ایران ظرفیت دلار بیش از 10,000 تومان رو نداره و در اون صورت دچار فروپاشی میشه. روزنامه کیهان روایت دیگری داره از کاهش قیمت دلار در بازار ارز تهران. نوشته که پس از شلیک موشک حکم اعدام و تعویق پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی بود که روز گذشته قیمت دلار در بازار ارز تهران کاهش پیدا کرد. البته روزنامه ایران روایت متفاوتی داره. این روزنامه که نزدیک است به دولت نوشته ترس از بازار خریداران را فروشنده کرد. روزنامه ایران قیمتی رو که برای دلار در روز گذشته اعلام کرده، روزنامه‌ای است که نزدیک به دولت هست، کانال 15,000 تومان هست و نوشته سکه هم به 4,700,000 تومان عقب نشینی کرد قیمتش. البته روزنامه ایران تاکید کرده که بخشی از ماجرای کاهش قیمت ارز در بازار تهران روز گذشته ناشی از اختیارات ویژه‌ای است که سران سه قوه به رئیس کل بانک مرکزی دادن تا از کانال‌هایی که به نظر ایشون میرسه و همچنین برخی از صرافی‌ها ارز تزریق بکنه در بازار.
خیلی خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. من ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سی پروانی وحید منش هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. ادامه اعتصاب کامیونداران در ایران، رئیس قوه قضایی اعتصاب کنندگان را به اشد مجازات تهدید کرد. رویترز از کاهش تولید نفت ایران در ماه گذشته خبر داد. و طی 3 هفته گذشته 42 نفر به اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در ایران جان باختند. در حالی که اخبار و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتصاب کامیونداران در برخی شهرهای ایران است، رئیس قوه قضایی روز دوشنبه اعتصاب کنندگان را تهدید به مجازات کرد. صادق لایجانی تهدید کرده افرادی که به توصیف او با سوء استفاده از مطالبات کامیونداران برای برهم زدن امنیت جاده ها و تخریب خودروی اشخاص تلاش می کنند به اشد مجازات خواهند رسید. پیش از این حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز اعتصاب کنندگان را به بازداشت و برخورد قضایی تهدید کرده بودند. از جمله خواسته های کامیونداران اعتصاب کننده تعیین کرایه پایه بر مبنای تن بر کیلومتر، کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و لاستیک است. رویترز روز دوشنبه از کاهش تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به میزان 100 هزار بشکه در روز خبر داد. آمارهای رسمی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک حاکی است که تولید نفت ایران از تاریخ خروج آمریکا از برجام در ماه می تا آگوست گذشته 235 هزار بشکه در روز افت کرده است. رویترز همچنین از افزایش قیمت نفت برنت به بیش از 85 دلار در هر بشکه و نفت خام آمریکا به بیش از 75 دلار در هر بشکه در روز دوشنبه خبر داد که چنین افزایش قیمتی در 4 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از 13 آبان ماه امسال به اجرا گذاشته خواهد شد. شمار جانباختگان ناشی از مسمومیت الکلی در ایران طی 3 هفته اخیر به 42 نفر رسید. ایرج حریچی سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه گفت از 16 شهریور تا 8 مه 460 نفر به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل به بیمارستان ها مراجعه کردند که از این تعداد 42 نفر فوت کردند. از جمله استان‌های پرتلفات در این باره هرمزگان بوده که تاکنون 19 نفر در آنجا جان باختند. به دلیل ممنوعیت فروش و مصرف مشروب در ایران، مصرف کنندگان به تهیه غیرقانونی یا مصرف نوشیدنی‌های الکلی دستساز، خانگی و حتی مصرف الکل طبی روی آوردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه از توافق جدید با کانادا درباره اصلاح پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی نفتا استقبال کرد. آقای ترامپ توافق جدید را بسیار خوب توصیف کرد و با اشاره به اینکه این توافق جایگزین معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی خواهد شد گفت این توافق هزاران فرصت شغلی در آمریکا ایجاد خواهد کرد. آقای ترامپ از مدت‌ها پیش تهدید کرده بود که اگر معاهده تجارت آزاد آمریکای شمالی تغییر نکند، آمریکا را لغو خواهد کرد. آمریکا پیش از کانادا با مکزیک درباره اصلاح نفتا به توافق رسیده بود. کارشناسان می‌گویند امضای توافق بین آمریکا و کانادا احساس اطمینان در بازارهای مالی جهان را افزایش داده است. بهای هر دلار آمریکا روز دوشنبه با روندی کاهشی در بازار آزاد تهران تا 14500 تومان افت کرد. هر دلار آمریکا در روزهای گذشته تا 19000 تومان معامله شده بود. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده که سکه تمام طرح جدید با 340 هزار تومان کاهش 4 میلیون و 767 هزار تومان معامله شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شماری از مردم در تهران را نشان می‌دهد که برای فروش دلارهای خود در برابر صرافی‌ها صف کشیده بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید. اما در اینجا همکارم مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، حمله موشکی سپاه با آنکه مواضع طراحان حمله اهواز در سوریه توصیف شده.
از این 35 نفر 3 نفرشون به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شدن.
متهم اقتصادی معروف به سلطان سکه به اعدام محکوم شد. شار آزناور خواننده و ترانه‌سرای معروف فرانسوی درگذشت. سلام، صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت که مقر کسانی را که سرکردگان حمله مرگبار اهواز توصیف کرده در شرق رود فرات در سوریه با 6 فروند موشک بالستیک میانبرد هدف قرار داده. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بیانیه می‌گوید شمار زیادی را که تروریست‌های تکفیری و سرکردگان جنایت تروریستی اهواز توصیف کرده در این حمله موشکی کشته و زخمی کرده است. در این بیانیه همچنین آمده است که زیرساخت‌های آمادی و انبار ذخیره مهمات آنها نیز منهدم شده است. بیانیه سپاه سپس به حمله دیگری نیز اشاره می‌کند که ظاهراً ساعتی بعد به وسیله پهپاد انجام گرفته است. به گفته بیانیه پس از حمله موشکی اول 7 فروند پهپاد سپاه مواضع و مقرهای تجمع و پشتیبانی گروه مورد نظر را بمباران کرده. هرچند محل و نوع دقیق موشک‌ها، هویت گروه یا گروه‌ها و یا شمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها در بیانیه سپاه عنوان نشده، اما خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه بدون نام بردن از منبع خاصی نوشت که موشک‌های شلیک شده از دو نوع ذوالفقار با برد 750 کیلومتر و نوع قیام با برد 800 کیلومتر بودند. این خبرگزاری منطقه حمله را بوکمال در استان دیروزور سوریه عنوان کرده است. ویدیوهایی نیز در فضای مجازی از جمله در یوتیوب و توییتر منتشر شده که جهت پرتاب موشک‌ها را از سمت کرمانشاه نشان می‌دهد. تاکنون هیچ منبع رسمی این ویدیوها را تایید نکرده است. خبر حمله موشکی سپاه در سوریه چند روز پس از حمله افراد مسلح ناشناس به رژه نظامی در اهواز صورت می‌گیرد که در روز 31 شهریور دست کم 25 کشته و نزدیک به 70 زخمی بر جای گذاشت.
مراقب رفتارتان باشید.
فرمانده‌های سپاه و ارتش ایران در پی این حمله از انتقام شدید ایران سخن به میان راندند و اعلام کردند که عاملان حمله را هر جا که باشند یافته و مجازات می‌کنند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنانی انگشت اتهام را به سوی برخی کشورهای عربی نشانه رفت که به گفته او قصد برهم زدن ثبات در ایران را دارند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به تازگی از بازداشت چندین نفر در رابطه با حمله اهواز خبر داده است. کیان معنوی، رادیو فردا.
شنیدیم درباره حمله موشکی سپاه پاسداران. برای تحلیل و گفتگو در این رابطه همراه میشیم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور بین‌الملل از فرانکفورت. آقای سعدزاده، در مورد منطقه‌ای که سپاه میگه که به اون حمله شده برامون توضیح میدین کجا واقع شده و چه موقعیت استراتژیکی داره؟
گویا به یک محله یا یک آبادی به نام حجین حمله شده. این آبادی نزدیک شهر بوکمال هست. خود شهر بوکمال در تصرف نیروهای سوری هست. این شهر بوکمال و این منطقه در مجاورت مرز با عراق هست. ضمناً در اون محل نیروهای کرد سوری هستن، نیروهایی که به اصطلاح بهشون میگن نیروهای دموکراتیک سوری، نیروهایی که از جانب آمریکا حمایت میشن و در اونجا ما هست که با کمک آمریکا و با کمک نیروی هوای عراق علیه باقی مانده های نیروهای داعش می جنگند. ولی اینکه حملات سپاه در اونجا واقعا چه اندازه بوده، چه ابعادی بوده، چه کسی رو کشته شده و اینها رو هیچ نمیدونیم. منابع موثق سوری که من بهشون دسترسی داشتم و تحقیق کردم میگن صدای انفجاراتی در نزدیکی ابو کمال در شرق رود فرات شنیده شده. همین و بیش از این چیزی نیست. اینکه چند موشک رفته، به کجا رفته، یعنی در اون محله حجین چه کسی بوده و اینها هیچ معلوم نیست. ابعادش ظاهرا بسیار بسیار کوچکتری از اونی بوده که سپاه مدعی هست، ولی به هر حال این اتفاقات افتاده و ما تأییدات بیشتر از اون چیزی رو که سپاه گفته نداریم. تأییدات غیر سپاهی است همون چیزی که من برای شما گفتم، انفجاراتی در نزدیکی آبادی عجین در نزدیکی بوکمال شنیده شد.
پیشتر تعدادی از مسئولین جمهوری اسلامی و حتی رهبر جمهوری اسلامی امارات، عربستان و آمریکا رو مسببین حمله مرگبار اهواز عنوان کرده بودند. دیروز اونطور که سپاه اعلام کرده به سوریه حمله کرده در تلافی ماجرای اهواز. چگونه تحلیل میکنید این مسئله رو، این ماجرا رو؟
اگر به حوادث نگاه بکنید بایستی واقعا یه جوری طنز تاریخ این چیزی که من خواهم گفت، ولی باید متشکر بود که نام داعش به میان آمد. چون اگر به خاطر داشته باشید در 24 ساعت اول پس از حوادث صحبت از امارات متحده عربی و عربستان بود و اگر به خاطر داشته باشید کیهان حتی در سمارش در سربقالش نمیش که بایستی حمله بشه به عربستان سعودی و با موشک بعد به اونا حمله کرد. آقای خامنه‌ای هم در سخنرانی اولی کرد کم یا بیش همین صحبت ها رو کرد. افکار عمومی خیلی از مناطق عرب و در بین ایرانی ها خیلی خیلی حساس شده بود که نکند جنگی بین ایران و عربستان سعودی و امارات در میان باشد، که اگر چنین بود، یعنی اگر چنین حمله ای می شد ابعاد عجیبی می گرفت، چون آمریکا هم هست و شعله ور می شد منطقه. ظاهراً مسئولینی در درون ایران تشخیص دادن که از زیاد حمله کردن و همه رو عربستان سعودی و امارات منتقل کردن و متکی کردن خطرناک هست، چون احساسات برانگیخته میشه، حس انتقام به اینکه ما چرا عکس العمل نشون نمیدیم. به همین علت من فکر میکنم که این حمله در حقیقت یک پاسخی است به تقاضای انتقام و در این حال گریز از این که با عربستان و امارات متحده در این وضع بسیار بحرانی درگیر بشن. به همین علت هم شایعاتی میشه که نکند این اعلامیه داعش در حقیقت مفری بوده و از اون بشود به اصطلاح از این مسئله الاحوازیه گذشت و به جای دیگه مسئله رو منتقل کرد، ولی به هر حال ما نمیدونیم، اینا همه شایعه است. ولی این که داعش مسئولیت رو پذیرفت در حقیقت یک خطری از سر ایران گذشت.
بله، ممنون آقای سرزاده که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. علیرضا کاظمی معاون پرورشی آموزش و پرورش از ابلاغ دستورالعمل امر به معروف و نهی از منکر به مدارس خبر داده. بر طبق این دستورالعمل قرار است در هر کلاس درس در ایران افرادی برای تذکر دینی به دانش آموزان گمارده شوند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، علیرضا کاظمی اعلام کرده که در هر کلاس یک نفر به عنوان یاور معروف عمل می‌کند و در این ارتباط ساختار دیگری هم تحت عنوان یادآور معروف تعریف شده است. ایرج حریری سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که از 16 شهریور ماه تا کنون 460 فرد مسموم شده با الکل به بیمارستان مراجعه کردند که از این تعداد تا کنون 42 تن جان خود را باختند. به گزارش ایرنا و به گفته آقای حریری، جوانترین قربانی یک دختر 19 ساله و مسنترین فرد یک مرد 57 ساله بوده است. 41% مسمومین الکل مربوط به محدوده سنی بین 26 تا 35 سال بوده و بر اساس این گزارش 16 تن نیز نابینا شدند. و اینکه نمایش آخرین ساخته اصغر فرهادی در ایران منتفی شده است. اصغر فرهادی که برای نمایش فیلم همه میدانند در افتتاحیه 55 جشنواره فیلم آنتالیا در ترکیه حضور یافته بود، اعلام کرد که امکان اکران عمومی این فیلم در ایران وجود ندارد. فیلم همه میدانند با بازی خاویر باردن و پنلوپ کروز امسال برای اولین بار در جشنواره کن نمایش داده شد و سپس در بسیاری از کشورهای اروپایی روی پرده رفت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز گذشته اعلام کرد در پرونده مفسدان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه 35 تن محکوم شدند.
از این 35 نفر 3 نفرشون به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شدند که البته این 3 حکمشون غیر قطعی است و باید بره دیوان عالی کشور اگر اعتراض بکنن، و لکن در دادگاه بدوی این 3 نفر محکوم به اعدام شدند.
در میان افرادی که به اعدام محکوم شدن، شخصی که به عنوان سلطان سکه هم معروف شده بود وجود داره. برای گفتگو و تحلیل این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، آیا اساساً چنین معاملاتی در بازار سکه و یا ارز از نظر حقوقی جرم محسوب میشن؟
به هیچ وجه، چون این عناوینی وجود نداره به عنوان عناوین قانونی که بشه بر اساس اونها محکوم کرد. بنابراین افراد میتونن بنا به میزان دارایی که دارن سکه بخرن، کما اینکه طبق قانون هم محدودیتی برایش ذکر نشده و این باعث شد که برخی از حقوقدانان و حتی مقامات حکومتی هم اعتراض بکنن به این دستگیری ها. ولی به نظر میرسه که به هر حال قوه قضاییه با تشبث به عناوین مبهمی مثل مفسد فی الارض یا چیزهای شبیه این تلاش میکنه که این افراد رو به هر حال محکوم بکنه و حتی اعدام بکنه و بر اثر این به اصطلاح مجازات‌های خشن یک فضای رعبی رو در میان بازار فعالین بازار سکه و ارز راه بیندازه برای اینکه کنترل بشه بازار. اما خب طبیعی است که به هر حال این مشکلات رو نمیشه اینجوری حل کرد، بلکه مشکل پنهان خواهد شد و دوباره از جای دیگری خودش رو نشون خواهد داد.
خب چه تأثیرات کوتاه و یا بلند مدتی داره صدور چنین احکامی مانند اعدام بر فضای بازار؟
احکام اعدام که احکام خشن هست و به هر حال جزء احکامی است که غیر بازگشت پذیر نیست، به این معنا که کسی که اعدام میشه نمیتونه فرجام خواهی بکنه یا فرضاً بعدها تحقیق بشه و معلوم بشه که اون احکام اشتباه بوده. تنها کاری که میکنه اینه که یک فضای رعب وحشتی رو در میان فعالین بازار به راه میاندازه و این البته مشکل رو حل نمیکنه، چون این مشکل سیستمی است و به هر حال این سیستم با اون رانتیر که توزیع میکنه، با اون حفره هایی که به لحاظ قانونی و نظارتی وجود داره، به هر حال مشکل اونجاست و این اعدام ها نمیتونه مشکل رو حل کنه. در مقابل این اعدام ها باعث میشه که فعالین بازار، سرمایه گذاران، بنگاهداران و حتی به اصطلاح طرف های خارجی که علاقه دارن در ایران فعال باشن یا سرمایه گذاری بکنن، اونها پشیمون میشن به خاطر اینکه مجازات ها بسیار سنگینه و سرمایه گذاران و به اصطلاح سرمایه رو فرار میده از ایران. بنابراین تبعات بسیار بزرگی خواهد داشت و اثرات شما به شکل کاهش سرمایه گذاری، کاهش اشتغال خواهیم دید در آینده.
خب اگر مجازات خشن نمیتونه که مانع مشکلات بازار سکه و ارز بشه و تخلفات احتمالی از این دست، چه راه حل هایی توصیه میشه؟
خب این راه حل هایی که به هر حال در الان قوه قضاییه در پیش گرفته، سرکوب یا فرضاً مجازات های خشن، تجربه شده در کشورهای مختلف به شکل تاریخی جواب نداده. بنابراین اون چیزی که در چارچوب مدیریت ریسک قضایی نامیده میشه، به اصطلاح توصیه میشه به وسیله اقتصاددان ها، اینه که یک اقدامات پیشگیرانه مبنی بر رانت زدایی و به اصطلاح شفاف سازی پاسخگویی کردن سیستم در واقع تلاش بشه که سیستم به این سمت بیاد و به هر حال به این شکل انگیزه برای این سودجویی هایی که به هر حال دنبال میشه در بازار ارز و سکه محدود بشه، کم بشه و به هر حال با ایجاد فضا برای فعالیت های اقتصادی قانونی شفاف و البته منجر به توسعه، افراد تشویق بشن که سرمایه هاشون رو در امور مثبت و سازنده به کار بگیرن.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم.
اما انتخابات پارلمانی در اقلیم خودمختار کردستان عراق برگزار شده. این نخستین انتخاباتی است که پس از تلاش ناکام اقلیم برای استقلال از عراق برگزار می شود. از این رو از حساسیت های ویژه هم برخوردار است و نتایج آن علاوه بر داخل اقلیم می تواند بر صحنه سیاسی در بغداد هم مؤثر باشد. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
حدود یک سال پس از تلاش ناکام برای استقلال بار دیگر شهروندان در اقلیم کردستان عراق یک شنبه پای صندوق‌های رأی رفتند. این بار برای انتخاب نمایندگان پارلمان اقلیم. نخستین شخصی که صبح یک شنبه رأی خود را به صندوق انداخت به رادیو فردا گفت:
من بسیار خوشحالم. اولین نفری هستم که رأی دادم. از مردم میخوام در انتخابات مشارکت کنند. فضا آرام هست.
این دعوت مردم برای مشارکت در انتخابات در حالی است که شرایط اقلیم مثل سالهای پیش نیست. سال گذشته اقلیم کردستان همه پرسی استقلال از عراق برگزار کرد، اما واکنش سریع دولت عراق باعث شد طرح‌های اربیل برای استقلال اقلیم نقش بر آب شود. اقلیم کردستان بسیاری از مناطقی که طی سالهای اخیر به کنترل خود درآورده بود را از دست داد. مهمترین این مناطق استان نفتخیز کرکوک است. اقلیم کردستان از نظر اقتصادی هم به دولت مرکزی عراق وابسته تر شد. با همه اینها عمده رای دهندگان از نمایندگانشان خواسته هایی دارند. ارغوان به رادیو فردا میگوید:
ما برای آینده بهتر و روشن‌تر رای دادیم. امیدوارم که نامزدهای انتخابات به قول و قرارهای خودشون پایبند بمونن.
این انتخابات حساسیت‌های دیگری هم دارد. احزاب اپوزیسیون همچون گوران، نسل جدید و جماعت اسلامی سعی می‌کنند توازن قوای سنتی در اقلیم را برهم بزنند. توازنی که بر پایه تقسیم قدرت میان دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان بنا شده است. به نظر می‌رسد چنانچه اقبال به انتخابات ضعیف باشد، همچنان این دو حزب قدرت اصلی را در اقلیم کردستان در دست خواهند داشت. البته اختلاف‌های پیش آمده درون حزب اتحادیه میهنی پس از مرگ رهبرش جلال طالبانی شانس هیمنه حزب دموکرات کردستان را بر اقلیم بیشتر می‌کند. همچنین نتایج انتخابات اقلیم کردستان می‌تواند بر آرایش سیاسی در بغداد تأثیر بگذارد. دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان بر سر پست ریاست جمهوری عراق در حال رقابت هستند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. دیگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین به لیونل مسی ستاره بارسلونا و تیم ملی آرژانتین توصیه کرده که در پی ناکامی‌های اخیرش برای همیشه از حضور در دیدارهای ملی کناره‌گیری کند. مسی در دو فهرست اخیر تیم ملی آرژانتین برای دیدارهای دوستانه حضور نداشته است. مارادونا در حالی از ستاره بارسلونا خواسته برای همیشه بازنشسته شود که گفته می‌شود مسی قصد ندارد تا پایان سال 2018 به تیم ملی بازگردد. اثری از زاو ووکی نقاش چینی فرانسوی روز یکشنبه در حراج هنری ساتوی هنگ کنگ، یکی از بزرگترین حراج‌های آثار هنری آسیا، به قیمت بی‌سابقه 65 میلیون دلار به فروش رفت و در صدر آثار فروخته شده قرار گرفت. این تابلو نقاشی رنگ روغن به طول 10 متر در سه قاب جوان اکتبر 1985 نام دارد. و شارل آزناور خواننده، ترانه‌سرا و بازیگر فرانسوی ارمنی تبار در 94 سالگی درگذشت. آقای آزناور 1200 ترانه خوانده و بیش از 180 میلیون نسخه از آلبوم‌های موسیقی‌اش در سراسر جهان به فروش رفته است. او در سال 1924 در خانواده ارمنی به دنیا آمد. آقای آزناور به عنوان هنرپیشه نیز سابقه طولانی داشته و در بیش از 60 فیلم سینمایی بازی کرده است. به شارل آزناور لقب فرانک سیناترای فرانسه نیز داده شده. طبل حلبی و به پیانیست چلیکون از جمله معروف‌ترین آثاری است که شارل آزناور در آنها بازی کرده است. حمله موشکی سپاه پاسداران به آنچه مقر فراهان رویداد مرگبار اهواز توصیف شده به انتشار موجی از واکنش‌ها و ایجاد چندین هشتگ داغ در فضای مجازی انجامیده. در حالی که شماری این اقدام را متحورانه و در خور خواندند، شماری دیگر معتقدند میزان موفقیت این عملیات با آنچه که در رسانه‌های رسمی اعلام شده تفاوت دارد. گزارش هومن عسکری را ببینید.
اعلامیه سپاه پاسداران درباره اون چه هدف قرار دادن مقر عاملان حمله مرگبار اهواز خونده شده، موجی از واکنش‌های کاربران را به دنبال داشت. چندین هشتگ برای این گفتگوی آنلاین ایجاد شده. انتقام تاها، سپاه متشکرین، گوشمالی سخت از جمله هشتگ‌هایی است که عموماً هواداران حکومت ایران از اونها استفاده کردند. اما در مقابل هشتگ‌هایی از جمله افتضاح موشکی هم از سوی مخالفان ایجاد شده. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتی تهدید کرده که این حمله سرآغاز انتقام جمهوری اسلامی بوده. او نوشته که حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر به گفته او تروریست‌های حمله اهواز تلنگری به این جنایتکاران بود. گوشمالی اصلی به گفته او در راه است. کاربری با نام مستعار آخپوریا نوشته این پهپادهای سپاه که بعد از اصابت موشک‌ها به هدف رفتن و مراکز تجمع و پشتیبانی به تعبیر او تروریست‌ها را بمباران کردند، همون تیر خلاص‌هایی بود که اعضای گروه الاهوازیه به مردم می‌زدند. هشتگ گوشمالی سخت. اما در همین حال برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حاکی از اینه که دست کم یکی از 6 موشک شلیک شده در استان کرمانشاه سقوط کرده. از جمله این فیلم که گفته میشه مربوط به لحظه سقوطه.
ماشاءالله به سپاه. ماشاءالله.
سقوط کرد.
وای.
حرفه.
کاربری با نام فرزاد نوشته هر روز که از خواب بلند میشید خدا باورها هزار بار خدا رو و خدا ناباورها هزار بار داروین رو شکر کنید که جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا نکرد. کاربری با نام مستعار پسر نوح نوشته افتضاح موشکی دیشب نشان داد جمهوری اسلامی با سلاح هسته‌ای بیشتر از این که برای کشورهای همسایه خطرناک باشه برای مردم ایران خطرناکه. اما این عکس که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه از یکی از موشک‌ها منتشر کرده هم توجه برخی رو به خودش جلب کرده. کاربری نوشته دنیا دوستی بهتر از جمهوری اسلامی نخواهد داشت. شعارهای نوشته شده روی موشک‌های شلیک شده سپاه از خاک ایران به خاک سوریه این موضوع رو تایید می‌کنه. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود. و چند کاربر هم این عکس رو منتشر کردن و نوشتن محل سقوط یکی از موشک‌ها رو در کرمانشاه نشون میده. و در نهایت سعید آگنجی خبرنگار در فیسبوک نوشته خطای سامانه موشکی مختص ایران نیست و قبلا حتی برای آمریکا هم اتفاق افتاده. به نوشته او جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفین داخلی و خارجی با برنامه عمل میکنه و در حوزه‌های دیگر هم باید توان جمهوری اسلامی رو به صورت واقعی در نظر داشت، نه اینکه بگیم جمهوری اسلامی ضعیفه و در حال فروپاشیه یا بگیم توان موشکی و نظامی نداره.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش گزارش داره با تیتر هجوم دلارهای خانگی به بازار. در این گزارش روزنامه جهان صنعت نوشته بعد از مدت‌ها سرکشی قیمت ارز در بازار روز گذشته روند تازه‌ای آغاز شد و ریزش شدیدی داشت قیمت دلار و دیگر ارزها. این روزنامه اشاره کردی که دلار تا چند روز پیش به مرز 20,000 تومان هم رسیده بود، اما جهان صنعت تأکید داره که این یک حباب ارزی بود و قیمت واقعی دلار در ایران بین 8,000 تا 10,000 تومان باید محاسبه بشه، چرا که کارشناسان اقتصادی به این روزنامه گفتن اقتصاد ایران ظرفیت دلار بیش از 10,000 تومان رو نداره و در اون صورت دچار فروپاشی میشه. روزنامه کیهان روایت دیگری داره از کاهش قیمت دلار در بازار ارز تهران. نوشته که پس از شلیک موشک، حکم اعدام و تعویق پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی بود که روز گذشته قیمت دلار در بازار ارز تهران کاهش پیدا کرد. البته روزنامه ایران روایت متفاوتی داره. روزنامه که نزدیک است به دولت نوشته ترس از بازار خریداران را فروشنده کرد. روزنامه ایران قیمتی رو که برای دلار در روز گذشته اعلام کرده، روزنامه‌ای است که نزدیک به دولت هست، کانال 15,000 تومان هست و نوشته سکه هم به 4,700,000 تومان عقب نشینی کرد قیمتش. البته روزنامه ایران تأکید کرده که بخشی از ماجرای کاهش قیمت ارز در بازار تهران روز گذشته ناشی از اختیارات ویژه است که سران سه قوه به رئیس کل بانک مرکزی دادن تا از کانال‌هایی که به نظر ایشون میرسه و همچنین برخی از صرافی‌ها ارز تزریق بکنه در بازار.
خیلی خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. من ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.